مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم،
راحت طلبی، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. راحت طلبی یکی از شعبات حب الدنیا است که خطرناکی این شعبه از حب الدنیا به اینه که یک مقدار وجیه الملت و دین خودش رو نشون میده. بالاخره راحتی نه چندان زیاد چیز بدیه، نه به این سادگی میشه ازش دست کشید. بسیاری از تلاش‌های ما هم در حد معقول در جهت تأمین راحتی هست. به همین دلیل راحتی با دیگر شعبات حب الدنیا تفاوت چشمگیری داره. مثلا حب الشهوات یا حب مقام، اینها وجوهی از حب الدنیا هستند که زیاد آبرو ندارن، کسی به سمتشون نمیره یا علنن به سمتشون نمیره، همدیگر رو کسی کمتر تشویق میکنن مگر توی فضای مثبتی نباشن. اما راحت طلبی یه مقدار وجاهت داره، با تعابیر دیگری غیر از راحت طلبی به سمتش معمولا حرکت میکنیم. این مطلب رو روزهای قبل خصوصا جلسات اول توضیح دادیم و به عنوان یه بازگشت به موضوع صحبت امروز عرض کردم. در این حال راحت طلبی منشأ بسیاری از مفاسد روحی و اخلاقی میشه، خیلی میتونه راحت معنویت انسان رو نابود بکنه. در جایی که از آیه بهجت نقل میشه که برای اینکه خواب بر شما غلبه نکنه نشسته بخوابید، و خود ایشون آقازاده‌شون به بنده میفرمودن که ما که البته طاقت چنین ریاضت‌هایی رو نداریم، میفرمودن که آیه بهجت اکثراً عکسش هم نشون داد به من که ببین روی این صندلی میواد مینشست همجوری یه مختصری میخوابید، بعد بلند میشد به عبادات و مطالعات خودش میپرداخت. فرمودن که خیلی بار اصرار کردیم، یکی از مریدانشون اصرار کردن یه باقی هست بریم دیگه، ایشون خیلی اصرار کرده بودند و ما هم میدونستیم برای ایشون لازمه، یه چند جلد کتاب برداشتن و گفتن بریم. تا اومدیم تو باغ، همون دم در باغ گفتن من کجا بشینم، زیر یکی از درخت ها نشستن مطالعه کردن تا شب که میخواستیم برگردیم، برگشت مثلا نایمد تو باغو بگرده. ما اهل این ریاضت ها نیستیم، ولی جهت رو ببینیم. اینها انسان های برجسته ای بودن که از راحتی پرهیز میکردن. ما تو راحتی قش نکنیم، ما نمیتونیم اینجوری پرهیز بکنیم. امیرالمومنین هم به دوستانشون میفرمودن شما نمیتونید مثل من باشی، ولی در این جهت حرکت بکنیم. راحت طلبی وقتی از یه حدی بگذره واقعا انسان رو از معنویت دور میکنه. ممکنه جنایتکار نشیم، ممکنه آدم های بدی نشیم، ولی چرا مراتب بالای معنوی که ماها با همین محبت امام حسینی که داریم میتونیم به دست بیاریم، چرا خودمون رو محروم کنیم؟ شما با مختصری دقت میتونید جلوی خیلی از راحت طلبی های نابجا رو تو زندگی بگیرید، نور در وجود خودتون جمع آوری بکنید. تا تازه بنده برای این معنا هم نمیخوام زیاد تأکید کنم، میخوام یه بعد دیگر مسئله رو به خودمون نشون بدیم، متوجهش باشیم، و اون اینه که به خاطر راحت طلبی حداقل اخلاقمون خراب نشه، روحیاتمون دچار افسردگی و ناراحتی نشه و رفتارهامون با یکدیگر بد نشه. به این معنا که اگر کسی راحت طلبی تو وجودش رسوخ کرد، حسادت یکی از پایه‌های کار خواهد بود، چون در راحت طلبی رقابت هست و دیگه راحت تر زندگی بکنه میخواییم بهش حسادت کنیم دیگه، این دیگه ناجوره. اثرهای بد راحت طلبی رو جلوشو بگیریم، یا خیلی سریعتر از آن چیزی که باید ناراحت بشیم به خاطر اینکه کسی راحتی ما رو یه ذره خواسته سلب کنه، کینه توزی بکنیم در روابط خانوادگی. چرا؟ چون کسی راحتی ما رو تأمین نکرده. نه، آدم میتونه خیلی با گذشت‌تر در این گونه مسائل برخورد بکنه. بعد هست که اگرم نتونیم ترکش بکنیم، به عنوان رفتار بد باید بهش نگاه بکنیم. بعضی از گرایش ها هست، اگرم نمیتونیم با اون گرایش ها مقابله کنیم، باید به عنوان یه گرایش بد پیشمون بی آبرو باشن، تا هر موقع خواستیم استغفار کنیم بدونیم از چه فهرستی باید استغفار کنیم. یکیش راحت طلبی هامونه. خدایا هر جا ما راحت طلبی کردیم و راحت طلبی هامون ما رو از تو جدا کرده، ما رو از تو دور کردیم، حتی نه جدا کرده، و موجب رفتار غلطی در ما شده، اون راحت طلبی های ما رو ببخش. در روایات روزهای قبل دیدیم که فرمود اصلا راحتی در دنیا خلق نشده. امام صادق علیه السلام به دوستانشون میفرمودن که چرا چیزی که خلق نشده تمنا میکنید؟ میگفتن که ما چی رو تمنا میکنیم که خلق نشده؟ آقا میفرمودن راحتی رو، راحتی تو دنیا مستحیله. این رو وقتی تو ذهن خودمون بیاریم، این کلید طلایی رو، وقتی مقدار آرامتر برخورد میکنیم. خب ادامه بدیم بحثمون رو. بحث ما درباره کسب راحتی های معقول بود و از طرفی مقابله کردن با راحت طلبی های نامعقول. راحتی های معقولی رو دیروز فهرست کردیم و عوامل به دست آوردن اون راحتی ها رو تو همین دنیا حتی، و توجه به راحتی معقول اون دنیا رو بهش توجه کردیم. اما مقابله کردن با این راحتی غیر معقول تو دنیا یه راه ظریفی داره، اون راه ظریف رو در این کلام امام صادق علیه السلام برای شما عرض کنم. می‌فرماید المؤمن فی دنیا غریب، مؤمن در دنیا غریبه، لا یجزع من ذلها ولا یتنافس اهلها فی عزها. مؤمن در دنیا غریبه، توی دنیا سختی هایی که بهش وارد میشه جزع و فزع نمی کنه، میپذیره، میگه باشه بذار بیاد. مؤمن بنا نداره توی این دنیا از غربت وحشت کنه، فرار کنه. حالا به جای خودش باید در مورد غربت مفصل صحبت کرد، شبای جایی ما تو برای بچه های هنر در مورد غربت داریم صحبت میکنیم، این بحثا بیشتر به درد اونجا میخوره. خدا نمیگذاره بندگان خوبش راحت از دستش در برن. مشهورترین بندگان خوب خودشو به شدت غریب میکنه، به این صورت غریب میکنه که مثلا حضرت امام، بله مشهور بود، عزیز بود، واقعا کی مثل حضرت امام عزت داشت؟ مردم پای تشییع جنازه حضرت امام یه دفعه شروع کردن سینه زدن، گفتن قریب وا اماما، مظلوم وا اماما. چرا؟ برای اینکه امامی که ما دیدیم و دوستش داشتیم 90% از وجود مقدس حضرت امام بین ما قدردانی شده نبود. امام مقامش پیش خدا خیلی بالاتر از انقلاب اسلامی ایران بود. یک کسی یه کاری میکنه از سر خودش زیاده، یک کسی یه کاری میکنه سر انگشته، یکی از انگشتاش یه قطره میچکه. امامو حق معرفتشو نداشتیم، این میشه قریب. روز قیامت انشالله میبینیم امام کی بوده. روز قیامت معلوم میشه که امام برای 1000 انقلاب اسلامی بزرگتر بوده از این فضا. برید در محضر عرفا ببینید نسبت به امام چی میگن. آقای بهجتی که از 14 سالگی چشمش بازه، همه چی رو میبینه. آقای بهجتی که به اون عظمت نمیشه اصلا از در مورد آقای بهجت صحبت کرد، یه کمی قور میکنه آدم در مورد آقای بهجت. میگه اصلا چند نفر مگه تو عالم مثل آقای بهجت خلق شدن؟ مرحوم قاضی طباطبایی که حضرت امام میفرمود کوه عرفانه، اینا به چه مقاماتی میرسن در اثر دقت در مسائل نفسانی، مراقبت کردنهای ویژه، در اثر شدت ارادت به حضرت حق و مقبولیتی که پیش خدا پیدا میکنن. مرحوم قاضی تو جوونی آقای بهجت نامه مینویسه به نام شیخ گیلانی، تقدیرهای از آقای بهجت میکنه. مرحوم قاضی که اون هم عجیب غریبه، وقت این آقای بهجت میاد صبحها در خونه حضرت امام، توی قم حضرت امام بودن سال اول بعد از پیروزی، زیارت نامه میخونه، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک. میگن آقا بفرمایید تو اگه میخواید. نه من وظیفمه بیام اینجا بیرون در. اینجوری هر روز صبح میومده سلام میداده، زیارتنامه میخونده میرفت. آقای بهجت که شوخی نداره. بعد آقای بهجت رو از نزدیک شناخت. پسر آقای بهجت به بنده میفرمود آقای علامه جعفری رضوان تعالی علیه یه بار اومد اینجا خونه، سر من داد زد، گفت بابات عطسه میکنه بنویس، تو نمیدونی این کیه، هر چی میگه بنویس. کسی که یک ذره هوای نفس نداره بی خود میره اونجوری تواضع میکنه در خونه از امام. امام که اندازهاش به این سادگی ها نیست که ما بتونیم درک بکنیم. حالا بعضی ها ادعا دارن که نمیگن آه، نمیترسن بگن، ولی همچی بعدشون نمیاد بگن که امامو مثلا ماها ایکس و ایگرگ و اینا امام کردیم، آوردیم تو دور، کمی تبلیغش کردیم، اینا پا گرفت، تونست این انقلاب رو رهبری بکنه. یعنی امام کجا، ما کجا؟ همین امام خمینی خودمونو میگم. و روز قیامت معلوم خواهد شد که بنده یک ذره مبالغه نکردم. عظمت عرفانی حضرت امام، اصلا امام مال اینجا نبود، خیلی بالاتر از این حرفا بود سطحش. دو کلمه دیگه در مورد امام بگم، رضوان خدا بر او باد. پنجشنبه است دیگه امروز، انشالله که همه رفتگان ما از این مجلس فیض ببرن، هدیه ای هم باشه مجلس ما، روزه ما به محضر حضرت امام این شب جمعه. امام کسیه که وقتی پیامبر اکرم متولد شد 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت، یکی از اتفاقاتی که افتاد. حضرت امام تحلیل عرفانی که از بزرگان نقل می‌فرمودن تلویحی، فرمودن شاید این 14 کنگره کاخ کسرا این باشد که خدا شب میلاد پیامبر خواسته است به پیامبر اکرم بفرماید دین تو بعد از 14 قرن در این خطه حکومت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی شب تولد پیامبر اکرم خدا مژده ظهور روح الله رو داره به پیامبرش میده. اینو وقتی میذارید کنار اون روایتی که امام باقر علیه السلام میفرماید کسی از فرزندان ما قیام خواهد کرد، اسم او اسم یکی از انبیاء اولوالعزم است، در روایت دیگه داره اسم او روح الله هست، تمام مراحل قیام امام رو توضیح میده. امام کم کسی اینجوری خبرشو میدن. تو جوونیای امام خوبان هر کی امام رو میدید مقابلش تمام قامت بلند میشد. یه نقلی رو من یکی از علمای مشهد دارم که امام یه وقت اومده بود فلان عالم بزرگوار بلند شد درس رو قطع کرد، امام نشست، یه طلبه جوانی بود، بعد از مدتی که درس تموم شد این عالم انقدر احترام، حالا امام رفته دستبوس ایشون، بعد بهش گفت تو خودتو میشناسی؟ میدونی کی هستی؟ میگه امام سر حرف نزده بود، سرش بلند نکرده بود. همه به ایشون میگفتن تو آن کسی هستی که خدا وعده داده است. اینا آدمایی نیستن که همین دیروز مثلا یه دفعه انقلابی شده باشن. مقام معظم رهبری هم همینطور. داماد آقای بهاءالدینی به من میگفت بعضی در مورد آقای بهاءالدینی مبالغه میکنن، یه خاطرات عجیب غریبی میگن. میگم گفتم خب شما از من شنیدی تا حالا خاطرات عجیب غریب؟ گفت نشنیدم، ولی مراقب باشید یه وقت مبالغه نشه. گفتم خب حالا شما یکی بگو به من، شما یه خاطره بگو. میخواست عادی سازی بکنه زیاد شلوغ نشه و اینا، برگشت فرمود که گفتم مثلا چند تا خاطره بگو از آقای بهاءالدینی ما نشنیده باشیم یا استفاده کنیم، شما که خیلی آدم متعادل و نرمالی هستی بدون مبالغه، ما این حرف تو رو بزنیم. یکی دو تا گفت، یکی رفیق من گیج شدم گفتش که مثلا من توی بیمارستان خودم بودم وقتی مقام معظم رهبری اومد ملاقات آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی یه دفعه صدا زد السلام علیک یا ودیعت الله، ای ودیعه الهی، نعمت وعده داده شده از قبل و بزرگی که خدا نگه داشته یه روزی رو بکنه. شما باید آقای بهاءالدینی رو بشناسید. گفتم خب من که اینو نمیدونستم، من اینو برم بگم که همه قاطی میکنن. یه وقت نباشه بعدن بیان بهمون بگن که تو روایات مختصات این سید خراسانی آمده بود، ما به شما قبلا گفته بودیم ایشون کیه. حالا هر ام قمری نسبت به ایشون اظهار نظر رو نمیدونم زاویه بگیره. و ما اصلا کسی فدوی ایشون نباشه براش ارزش قائل نیستیم، میگیم هیچ ارزش معنوی دیگه این آدم نداره. نگاه ما نگاه کاملا معنویه به این مسائل. جوش و خروشای ما از یه جای دیگه سرچشمه میگیره. نمیشه همیشه زمینی بحث کرد، گاهی هم بیاد نگاهمون رو به بالا بندازیم ببین چه خبره اون بالا. ما احساس میکنیم که ظهور انشاءالله نزدیکه و خداوند متعال میفرماید من بخوام کاری رو انجام بدم از همه ابزار استفاده میکنم و امکانات و وسیله و زمینش رو فراهم میکنم و خدا هم داره زمینه ها رو فراهم میکنه. منتها یه مشکلی که از غربالهای سنگینی است که آخر زمان داره صورت میگیره. من به شما عرض بکنم اگر کسی یک سر سوزن فاصله بگیره برای اینکه وجاهتی کسب کنه پیش هر کسانی در عالم، یک ذره زاویه پیدا بکنه از نایب امام زمان، از امام یا رهبری، یک ذره برای این که خودشو مثلا بین کسانی عزیز بکنه، این دیگه بعیده به این سادگی امکان بازگشت داشته باشه. خیلی بچه خوبی باشه تو همون فاصله نگرش میداره، خیلی بعیده بازگشت داشته باشه. حالا از آقای بهجت و رفتارهای ایشون پس کجا رفت؟ خب جای خوبی هم رفت. المؤمنو فی دنیا غریب، مؤمن در دنیا غریبه. همین مؤمنینی که خوبان ما هستن، مثلا آقای بهجت من معتقدم غریبه. هر کی آقای بهجت رو حقیقتا میشناسه میفهمه که این شخصیت چقدر غریبه. آقا با شکوه ترین تشییع، بله ما چقدر میشناسیم، بین ماها غریبن. ولا یتنافس و اهلها فی عزها، تو دنیا با کسانی که از دنیا فراوان بهرمند هستن تو اونا زیاد غرق نمیشه، با اونا زیاد نمیپره، لذت نمیبره از اینکه با اهل دنیا زیاد قدم بزنه. خب این سختی مؤمن در دنیاست که تو اهل دنیا زیاد تحویل گرفته نمیشه، غریبه، جزا هم نمی کنه از سختی های این دنیا. از امام صادق علیه السلام پرسیدن خب کی تموم میشه این سختی ها برای مؤمن؟ اینه طریق و راهه، اینه طریق و راهه، نه کی تموم میشه، اون جلوتره. چجوری آدم میتونه به راحتی برسه تو این دنیای پر از غربت، تو این دنیایی که محل آسایش مؤمن نیست، محل لم دادن مؤمن نیست؟ ما چجوری تو این دنیایی که خدا به هر تقدیر مؤمن و غریب نگه میداره، چجوری میتونیم به این راحتی برسیم؟ فرمود بله یه راه داره. فقال علیه السلام فی خلاف الهوا، در مخالفت با هوای نفس. آی مؤمن، شما رو خدا اسبابی فراهم میکنه تو دنیا غریب بشین. یادتون باشه خیلی ها میخوان از غربت در میان، یه دفعه میرن سعی میکنن یک کسب وجاهتی پیش منافقین پیدا کنن، یک کسب وجاهتی بین اهل دنیا پیدا کنن، موفق نمیشی. اگه بچه خوبی باشی موفق نمیشی، اگه بچه بدی هم باشی که خدا تو رو واگذارت میکنه، برو دیگه، برو اونا تحویلت بگیرن. اگه بچه خوبی باشی خدا نمیذاره اونا تحویلت بگیرن، غریبت میکنه. گوه آقا ما که تو این دنیا غریبیم، سختی داریم میکشیم، خب توی همچی شرایطی چجوری به سمت راحتی بریم؟ فرمود مخالفت با هوای نفس کن. هوای نفس میاد سراغت، ازت یه چیزایی میخواد، بهش بگو بد نمیدم. مخالفت با هوای نفس کن، یه راحتی دیگه پیدا میکنی، یه آرامش دیگه پیدا میکنی. حالا در مورد مخالفت با هوای نفس باید جداگانه صحبت کرد، من امروز صدا و توانم هم دیگه اصلا نمیرسه، خدا کمک بکنه این چند روزه رو تا عاشورا انشالله بکشیم. مخالفت با هوای نفس راه رسیدن به راحتیه. هر چی شما بیشتر مخالفت کنید با دوست داشتنی ها، روح آرامتر و ضمیری شادتر و راحتی بیشتری خواهید داشت. پس چی شد نتیجه این حدیث؟ تا اینجا میفرماید که مؤمن تو دنیا غریبه، اذیت میشه، نالش هم بلند نمیشه. آقا تو این دنیایی که مؤمن طبیعتاً اذیت میشه، مثلا در روایت داره مؤمن از چند جهت اذیت میشه، یا یه کافر باش عناد داره، یا منافقینن که باهاش مکر دارن، یا مؤمنین دیگن که نسبت بهش حسادت دارن، بالاخره باید اذیت بشه اگه جهات بخوره. بعد در یک روایت دیگه میفرماد که مؤمن یا خانومش اذیتش میکنه، یا زیر دستش اذیتش میکنه یا همسایش اذیتش میکنه، هیچ کس اذیتش نکنه، میره تو خیابون رد شه، یه رهگذر یه دفعه گیر میده اذیتش میکنه. خدا میفرمه من اینا سنتمه ها، من اذیتت میکنم، لذا وقت اذیت شدی در کوره در نرید. این که راحتی تو دنیا مستحیله، اینا مصادیقش. اذیت میشه، اذیت شدی صدات در نرید، من دارم تو رو اذیتت میکنم. البته آدم ممکنه خودشم بد اخلاق باشه، اذیت بشه، اون که هیچ، اون رو باید درستش بکنیم. ما خودمون مثلا دیگران رو شکنجه بکنیم، دیگران هم خب بیان جواب ما رو بدن، اونا هم ما رو شکنجه کنن، اینجوری اگر کسی اذیت شد، اینا جزو اون مؤمن اذیت میشه نیست. اینا رو خودمون فراهم کنیم، نباید بد اخلاقمون درست باشه، ولی درستم هر چی درست باشه بازم اذیت میشه. گفت آقا تو این دنیایی که هرچی باشم بازم اذیت میشم، پس راحتی کجاست؟ فرمود راحتی رو در مخالفت با هوای نفس به دست بیار، جگرت اونجا حال بیاد. یه غذایی که دوست داری 10 لقمه دیگه بخوری، 5 لقمه دیگه بخوری، 2 لقمه بخور، بقیهش رو نخور. این راحتی رو به خودت نده، راحت میشه. این در یک فرایند پیچیده پنهان و دراز مدت، نه بلند مدت، آنچنان میان مدتی احساس راحتی میکنی. چیزایی که دوست داری تأمین نکن، بذار کنار، احساس راحتی میکنی. مؤمن از این طریق راحتی میره به دست میاره، نه از طریق میز و مبل و موز و خیلی چیزایی دیگه. حالا در مورد این ابزار راحتی دنیایی که ما برای خودمون ایجاد میکنیم، روزهای بعد دیگه کمی هم فرصت مونده، باز هم با هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. راه به دست آوردن راحتی مخالفت با هوای نفسه، نه راه هایی که مردم به صورت عادی میرن. هرچی مخالفت با هوای نفس بکنی، این روحت آزادتر و راحتتر خواهد بود. بعد پرسید فما یجد راحه، کی مؤمن به این راحتی میرسه؟ ببینید راه رسیدن به راحتی مخالفت با چیه؟ یه بار بگید. خب شنیدید اینو؟ راهش مخالفت. گفت خب ما از این راه بریم کی به راحتی میرسیم؟ بالاخره دیگه آدم از این راه حرکت کنه، کی میتونه لم بده تو این راحتی برآمده از مخالفت با هوای نفس؟ فرمود عند اول یوم یسیر فی الجنه، روز اولی که میری بهش، اما اولش اینا آقا بفرمایید بریم دیگه. این راه هم مثل این که سرکاری، نه سرکاری واقعیت داره. سرکار چرا؟ میگم دیگه اولی که میری بهش راحت میشی. پس آقا این راه خیلی طولانیه، مگه شما چقدر دیگه عمر میکنی؟ تا الان عمرت 70 سال، 40 سال، 20 سال، دیگه یکی از این ستاست دیگه، سنایی که تو جلسه ما هست 5 سال پایین بالا، بیشتر از این ما نداریم سن تو جلسه، کوچولو هم زیاد فرق نمی کنه. خب تا حالا 70 سال گذروندی، چند تا چشم برهم زدن بوده؟ یه دونه یا دوتا؟ یه دونه. حالا دوتا ما قبول داریم، دوتا چشم برهم زدن، یه چشم برهم زدن دیگه مونده 140 ساله بشه انشالله از این دنیا بری، دیگه این همه شلوغ کردن نداره. آقا تا الان 50 سال گذروندی به برکت و میمنت و الحمدلله والمنه، چقدر طول کشید؟ آقا جواب بده چقدر طول کشید؟ یه چشم برهم زدن، دو چشم برهم زدن، 5 تا خیرش رو ببینی دیگه، معامله رو برای 2-3 تا به هم نزن. 5 تا چشم برهم زدن گذشته، چقدر دیگه مونده؟ 5 تا چشم برهم زدن، موضوع چشم به هم نخوره، 5 تا زود تموم میشه. اینه دیگه چند روزه رو آقای بهجت 90 سال حدودن عمر شریفشون بود، این همه سختی به خودشون دادن، تموم شد، بالاخره تموم شد دیگه. از اول عمر شریفشون تا آخر در نظر بگیری، یه چشم برهم زدن، 5 تا، همون 5 تا شما کس نگفت 5 تا، بعضی دو سه تا شاید گفته باشن، ما دیگه 5 تا که دیگه معامله جوش بخوره دیگه. چقدر ما می‌خوایم زندگی کنیم؟ عجب، این اصل طلاییه. آدم عمرو کما آن که کوتاه هست کوتاه ببینه، کما این که کوتاه هم هست اصلا، واقعا عجب چیزیه. کفا بالموت واعظا. اولین روزی که وارد بهشت میشی، یه راه دیگه من به شما برای به دست آوردن راحتی نشون بدم. آقا پس یه راه برای به دست آوردن راحتی نشون دادم، چی بود اسمش؟ مخالفت با هوای نفس. خیلی راه قشنگه، زور ندارم بیشتر از این توضیحش بدم. یه راه دیگه به شما عرض کنم، این راه هم قوغاست. میفرماید من تیسر مما فاتهو اراح بدنه. بدنت میخوای راحت باشه، هزار تا بیماری و درد بی درمون نگیره بدنت. اون مخالفت با هوای نفس راحتی بدنی بود یا روحی؟ فدات بشم، راحتی بدنی هم میاره. مثلا تو دوست داری غذا بخوری، نخور، جسمت سالم تر میشه، زیادی نخور. دوست داری زیادی بخوابی، نخور، جسمت سالم تر میمونه. دوست داری زیادی بنوشی، ننوش، جسمت سالم تر میمونه. هر کد بسیاری از مخالفت های با هوای نفس موجب سلامتی جسم میشه. وقتی که شما گفتید موجب سلامتی روح میشه، یعنی موجب سلامتی اعصاب و روان میشه. اعصاب و روان آرامش داشته باشه، جسم عالی. یا آقای دکتری به من میگفتش که چرا گوسفندا سنگ کلیه نمیگیرن، زخم اسناشر نمیگیرن، ناراحتی کبد نمیگیرن. گفت ما خبر ندارم میگیرن یا نمیگیرن، ولی باشه همین که شما میگی. گفت برای اینکه اونا ناراحتی ندارن، بعد ما علیکی خودمون ناراحت میکنیم، همه اعضا و اعشای بدنمون به هم میریزه، اوضاعش درست زندگی نمی کنیم. بله، مخالفت با هوای نفس راحتیش هم دنیاییه، هم ببخشید هم جسمیه، مادیه، هم روحیه و معنوی، آخرتیش هم که به جای خودش. ولی اینجا امام باقر علیه السلام تصریح میفرماید راحتی جسمی و بدنی رو. آقا بزرگترین نعمت مگه نعمت عافیت نیست؟ بفرمایید بله. خب میفرماید من تیسرم ما فاتهو اراح بدنهو. هر کسی سهل بگیره نسبت به چیزایی که از دست داده، جسمش آسوده خواهد بود. اینجا ذکر مخصوصی داره، این ذکر مخصوص که باید نمیدونم چند بار با تسبیح هزارتایی بگی، نمیدونم، ولی این ذکر مخصوص به زبان لوتی ترجمه شده، میگه بیخیال، بیخیال، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خرمم، دلشادم. مثل بعدیش چیه؟ عاشقم بر همه عالم، بی خیال همه عالم که همه عالم از اوست. این منزل اولشه. اون منزل آخرش عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اول باید بی خیال عالم بشی، بی خیال همه عالم که همه عالم از اوست. هر چی ازت سلب شد بی خیالش باش. این راه رو به دست آوردن راحتی جسمت هم مستقیما اثرش رو دریافت خواهد کرد. آدم بتونه نسبت از دست داده هاش بی خیالی تری بکنه. حتی ببینید رفقا، عذاب وجدانم نگیردتون، یه وقتی آدم خودش مؤثره در اینکه یه چیزی رو از دست بده. دیدید شما مثلا ما اشتباهی میکنیم، من یه مثلا تصادفی رو توی چیز میخوندم خیلی دلخراش بود. مثلا صاحب کامیونه داشت عقب میومد، بچه خودش رو دیگه مثلا زیر چرخ و اینا، خیلی خب این خیلی اذیت میشه. مثلا این نه، اینو توی چیز نمیخوندم، توی یک فیلم اینو میدیدم قدیما، مثل این که یه همچی چیزی بود. آره، این فیلم های قدیمی ایرانی بود، قدیمی اوایل انقلاب ساخته بودن. خب آدم خیلی ناراحت میشه، این تا آخر عمر بخواد بگه من خودم بچه خودم رو کشتم. آدم گاهی از اوقات دنبال بهونه برای ناراحتی میگرده. یکی از دلایلی که آدم میتونه خودشو ناراحت کنه که یه وقتی خودش مقصر باشه. بابا من دارم بهت میگم مقصرم هستی، بیخیال، خدا جبران میکنه. روزید اگه بود بهت میدادن، ناراحت نباش، تو خودتو ناراحت نکن. خیلی این اصل عجیبیه. شما خودتونم مقصر ندونید، خودتونم مقصر دونستید، واقعا توی قصه ای مقصر بودید، یه چیزی از دست بدید، ابی نداره، بگید خدایا بالاخره تو نظارت داری، خدایا تو بالاخره بالای سر من هستی، اگه بنا باشه این روزی به من برگرده برمیگرده، منم مقصر بودم. به هر حالت نسبت به چیزی که از دست دادی نباید سخت بگیری، باید سهل بگیری. البته اون لحظه از دست دادن آدم ممکنه دچار یه تأثیر عمیقی بشه که خب اونجاها باید خدا انشالله انسان رو کمک بکنه. یه نکته هم عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. رفقا به ناراحتی خو نکنید. یکی از عادتهای بد آدم ناراحت شدنه. آدم عادت بکنه به ناراحت شدن، بعد هیچ دلیلی برای ناراحت شدن نداره، میگرده من چرا ناراحت نیستم؟ چیه؟ آها اینجای دیوار چرا خراب شده؟ عجب، اینجا دیدی اینجا چقدر خراب شده؟ بابا ول کن تو رو خدا. من اینو با نمایشنامه براتون اجرا کردم، ولی خلاصهش یه اصل علمیه. بعضی ها عادت میکنن به عصبانی شدن، یه چند لحظه عصبانی نشن، چند روز عصبانی نشن، اصلا یه گم شده دارن، باید یه بهونه پیدا کنن عصبانی بشن. بعضی ها عادت میکنن به قصه خوردن. عادت به قصه خوردن بکنی، راحت راحت ها مشکل نداری، میری میگردی ذکر یه مصیبت رو میاری تو دلت، مصیبت های خودتو شروع که قصه خوردن، در حالی که باید عادت بدیم خودمون رو به راحتی، راحتی روحی، راحتی که راهاشو عرض کردم، جلوگیری از ناراحتی هایی که راهاشو عرض کردم. خدا انشاءالله ما رو از عادت کردن به ناراحت بودن به صورت الکی باز بداره. آقا تو این چند روزه ما معلوم نیست چی داریم میگیم، معلومه ها، یعنی دارم میگم، یه دقیقه میگه راحت طلبی نکن، یه وقت میگه بابا راحت باش ناراحتی نکن. حب و راحه این پیچیدگی رو داره، دقیقه یه دفعه این ور میریم این ور میریم. چجور ناراحتی هایی رو یه ذره نباید داشته باشی، چجور راحت طلبی هایی رو یه ذره نباید داشته باشی. انشاءالله این بحث با همه سختیش تو جان ما جا بیفته، و الا اندیشه ما خیلی چیزا رو بلده که معمولا ممکنه رعایتشون نکنه. خب از اینجا میخواییم بریم کربلا، سوار شید بر اسب خیال معرفت، به سمت کربلا حرکت کنیم. یادتون از چند روز قبل من عرض کردم که راحتی خوبه به شرطی که آدم این راحتی رو برای دیگران بخواد. دوستان یادشون هست؟ یه مختصری بود، مثلا در روایت داریم هر مردی که توانا هست باید خانواده خودشو در راحتی قرار بده، دارا هست باید در درجه اول خانواده خودشو راحت کنه، زن و بچه خودشو از سختی بیرون بیاره. اولیاء خدا بیش از هر کسی مراقب زن و بچه خودشون بودن که راحتی بهشون بدن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اولین امامیه که اینجور داستانها در موردشون نقل شده. اومدن دیدن حضرت پشتی گذاشته، پرده گذاشته، گفتن یا ابا عبدالله بابات زاهدانه تر از این زندگی میکرد. یه جوابش چیه؟ باباش رئیس مملکت بود، رئیس مملکت حتما باید با حداقل مملکت مساوی باشه، ولی ابا عبدالله الحسین که غریب بود، گوشه خونه بود، امامای بعدی ما غریب بودن، میتونستن یه مقدار آزادتر رفتار بکنن مثل متوسط مردم، بازم ریخت و پاش نمیکردن. بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود این کار خانوممه، دوست داشته، مهریه‌شو از من گرفته، برای خودش چیدمان کرده، منم هیچ مخالفتی نکردم، من دوست داشتم خانواده‌ام راحت باشن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام نسبت به خانواده‌اش یک محبت دیگه ای داشت. یه مرد خوب دوست داره خانواده‌اش راحت باشه. در یه بیتی ابا عبدالله الحسین شعری داره، یک لطائفی در این شعر هست که بگذاریم. میفرماید که من خانه ای رو دوست دارم که در این خانه رباب و سکینه ساکن باشن، من به اون خانه عشق میورزم. من این دوتا رو دوست دارم و هرچی هم خرجشون کنم، هر کی به من عتاب بکنه برام اهمیتی نداره. ابا عبدالله الحسین خانوادهش فوق العاده براش مهم بودن، آدم معمولی نبوده. امام حسین 99 برابر آدمای معمولی اهل محبت، مگه به این سادگی راضی میشه زجر بزنه بچه خودشو ببینه؟ نمیدونم 90% عذاب کربلا، مصیبت کربلا در قلب ابا عبدالله الحسین خانوادش بودن، ای زن و بچهش بودن، دختراش بودن، خواهرش بود، یا کمتر یا بیشتر حدود 99% باید ما تلقی بکنیم. شهادت شهدا عبور میکنه، اما هنگام شهادت ابا عبدالله الحسین نگاهش به خیمگاه برداشته نمیشه، همینجوری داره به سمت خیمه نگاه. خیلی علاقه داره، خیلی توجه داره. وقت در بین اهالی خانوادهش امام حسین به خانومش حضرت رباب خیلی علاقه ویژه داره، مشهور بود دیگه، همه میدونستن حضرت رباب خیلی با معرفت، خیلی اهل معنویت بود. امام حسین علاقه ویژه‌ای به رباب داشتن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، وقتی حسین علیه السلام علی اصغر رو دستش بالو پر زد، دیگه نتونست خانومش رو صدا بزنه، صدا زد زینب بچه رو از من بگیر. زینب کودکم رو از من بگیر. نمیدونم از ناهی ابا عبدالله الحسین روزه علی اصغر رو بخونم براتون، از ناهی خود رباب این روزه رو براتون بخونم. خیلی هولناکه، یعنی از کربلا روز قیامت خدا بخواد یه سند بیاره برای حقانیت حسین، برای جاهل ترین مردم علی اصغر رو به دست فاطمه زهرا میده، میاره صحرای محشر، همه گناه کرده بودن، این بچه شیرخواره چیکار کرده بود؟ نامرد نشانه گرفت علی اصغر رو، نشانه گرفت. اینی که جز جنگ نبود که، در کدام نبردی تو دنیا این کارو میکنن؟ خدا نابود کنه صهیونیستا رو که روی هرمله رو سفید کردن، خدا نابودشون کنه که اینقدر کشتن بچه ها براشون راحت شده و تو انظار بین المللی راحت دارن اینو جا میندازن راحت. ولی من میخوام به شما عرض بکنم تو این جنگ ها و تو این نبرد ها هم بمباران چشم به چشم نیست. لا اله الا الله. هر مله صدا زد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر، پدر رو نشانه بگیرم یا پسر. معلومه عمر سعد چی جواب داد؟ گفت اون کسی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. عمدن علی اصغر رو تیر زدن برای چی؟ برای اینکه یه ذره عقب نشینی نکنن. منافقین همین کارو میکردن، یکی از یارانشون رو میدیدن سسته، میآوردنش وادارش میکردن یه حزب اللهی رو تیکه تیکه بکنه، جلو چشمش یه دونه حزب اللهی بیگناه و میسوزوندن با اتو، میگفتن بیا تو هم این کارو بکن، بعد میگفتن خب حالا دیگه تو هم رزل شدی، تو هم پست شدی مثل ما. اینا چند لحظه بعدش میخواستن حسینو بکشن، چند لحظه بعد میخواستن سر از بدن حسین جدا کنن، بعد آمادگی پیدا میکردن. برای آمادگی یه جنایت بزرگ لازم بود، آنچنان تیر به حلقوم علی اصغر زدن که اینو آمادگی تو لشکر پیدا بشه حسینو بکشه. آماده بشن تو چشمای حسین نگاه بکنن، به حسین نیزه و تیر بزنن، آماده بشن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، ما رو قدردان نعمت حضرت امام، مقام معظم رهبری خوبانمون قرار بده، ما رو جز به خوبان پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام زنده بدار و بمیران. خدایا راحتی که تو میپسندی در اثر ایمان به توست به ما عنایت بفرما، تحمل سختی ها رو به ما عنایت بفرما، در هیچ سختی خدا به حق امام حسین روح ما رو افسرده و آشفته مگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلو چشمه های ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو و دودمان و نسل ما رو از اهل بیت جدا مگردان. به حق این گریه ها و ناله ها و روزه ها امسال رو سال فرج منتقم خون حسین قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.